تجربه ادراک تجلی سینایی گونه در وجود انسان، در وجود موجودی ایزدی که خود همه عالم و برتر از همه عالم بود، برای مولانا در این روزهای خلوت که او در پیش شمس به یک بچه مکتبی تبدیل شده بود، بازگشت به دنیای مکاشفات کودکی، به دنیای ارواح و دنیای غیب که در روزگار بلخ و سمرقند در خانه پدرش بهای ولد برایش حاصل می شد و او را با ملائکه و آسمان و ماورای ابرها مجال اتصال می داد به نظر می رسید. با استغراق در این تجلی شمس را نور آسمان و زمین، نور وجود و حقیقت لایتناهی گمان می برد. در تجربه این تجلی آنچه او به ادراک وجدانی دریافت چیزی مثل عشق بود. چیزی که مثل عشق انسان را بی خود می کرد، از خود می رو بود و در خود دیگر محو می نمود. در این حال با وجود استغراق درک وجدانی در می یافت که این احساس امری ورای عشق بود. حالی بود که در بیان نمی آمد و عشق با تمام شکوه روحانی آن جز نازل‌ترین مرتبه آن را تعبیر نمی کرد. حال او در مقابل شمس برای عشق بود، عبادت بود، فنا بود، انحلال در وجود لایزالی بود. آنچه در طی این خلوت طولانی از آن کس که واعظ منبری و زاهد کشوری بود، عاشقی کفزنان و نوآموزی خاموش و بی زبان ساخت، مغلوبیت عقل در مقابل قلب و بیهوشی متوازانه خاصگان در وجود اخص بود. لیکن زبان انسانی که ترجمان مدرکات عادی اوست و هرگز برای گونه گون پریشیدگی های بحرانی و پیچیده روح و قلب نمی تواند تمام محتوای واقعیات وجدانی را در ظرف لفظ و عبارت خالی کند، برای این حال که در مرزهای بین جنون و تعله این سو و آن سو می شد، جز عشق هیچ تعبیر دیگری نمی توانست پیدا کند. چیزی که خود مولانا هم جز با آن نام برایش ممکن نبود آنچه را نسبت به شمس احساس می کرد تعبیر کند. اما مولانا که از این حال به عشق تعبیر می کرد، می دانست که تمام شور و اشتیاق و میل و انجذاب وی در آنچه این لفظ قادر به تداعی آن بود گنجایی نداشت. عشق، اما عشقی که با آنچه انسانهای عادی، انسانهایی که همه عمرانها در خورخواب و خشم و شهوت می گذرد و در برای این جمله نیز اگر چیزی می جویند یا به چیزی می اندیشند جز به جلب نفعی، دفع ضرری و یا تأمین خاطری نظر ندارند، از این لفظ در نظر می آورند هیچ نسبت نداشت. عشق یگانه، بیمانند و ماورای تجربه عادی که خاص را به اخص می پیوست، طالب کمال را به کامل طالب متصل می ساخت. این حال را مولانا عشق می خواند و مریدان و یارانش هم از آن به همین لفظ تعبیر می کردند. اما لفظ عشق حتی در متعالی ترین مفهوم انسانی خود جز سایه‌ای بیرنگ و یا شبهی اسیری از واقعیت این حال را تصویر نمی کرد. ارتباط او با شمس حالی ورای توصیف بود. چیزی بود که طالب را در مطلوب محو می کرد. عاشق و معشوق را اتحاد معنوی می داد و هر دو را در کمالی برتر به ماورای هویت محدود خیش می کشانید. این عشق آنگونه که در وجود مولانا ظاهر شد، شعله‌ای سوزنده بود که عقل و ادراک وی را در نور تابناک نوعی الهام طعمه حریق کرد. او را از خودی خیش جدا کرد و در وجود مطلوب مستهلک و فانی نمود. عشق مولانا یک طغیان عظیم مقاومت ناپذیر روح بود. بر ضد عقل، بر ضد آداب، و بر ضد تمام مصلحت جویی های عادی. بدون این طغیان، اتحاد با حقیقت شمس، اتصال با عالمی که در آن سبحانی و سبحانک تناقض ندارند، برای وی ممکن نبود. این عشق با آنچه در زبان عام عشق نام دارد شباهت نداشت. بنای کامل در اکمل و انحلال خاص در اخرس بود. مولانا در وجود شمس جسم عنصری و حتی روح جوهری نمی دید. تجلی روح، تجلی نور و تجلی ذات را که به چشم دیگران نمی آمد مشاهده می کرد و متابعت بی قید و شرط از اشارت و ارشاد او را بر خود لازم می شمرد و خلوت با او را خلوت با خدا می یافت. در طی این خلوت و صحبت طولانی و فارغ از اغیار، شمس دنیای مولانا را زیر و زبر کرده بود. او را دوباره به دنیای پاک و روشن درون خانه، دنیای سالهای کودکی در بلخ و سمرقند که دنیای مکاشفه و دنیای ارتباط با عالم ارواح و ملائک بود، برگردانیده بود. مولانا در بازگشت به دنیای مکاشفات و مشاهدات کودکی خیش، در این حال به دنیای شمس که سالهای کودکی اونیز در این گونه احوال سر آمده بود، مجال ورود یافته بود. شمس او را به دنیای خود کشانیده بود، اما دنیای شمس دنیای شور و بیقراری بود. از گذشته این غریبه رهگذر هیچ کس چیزی نمی دانست و با این حال گذشته او گذشته یک روح بیقرار و ناآرام بود. در همه عمر هیچ چیز او را خرسند نکرده بود و در همه عمر به هیچ کس تعلق خاطری نیافته بود. 60 سال عمری را که پشت سر گذاشته بود تا یاد داشت در همین حال سرگشتگی، گمنامی و بی آرامی گذرانده بود. هیچ علمی از آنچه در مدرسه ها تعلیم می شد برای او به طمأنینه قلبی منجر نگشته بود. با هیچ شیخ و مرشدی که در خانقاه ها و رباط ها دیده بود، نشانه ای از آنچه می خواست نیافته بود. پدرش علی ابن ملکداد تبریزی را که در شوق روحانی دوران کودکی او به چشم نوعی جنون می نگریست، کنار گذاشته بود. شیخ و مرشدش ابوبکر سلباف را که نتوانسته بود جوهر استعداد این مرید مستثناگونه را کشف و ظاهر کند، در تبریز رها کرده بود و به قهر و ناخرسندی از او جدا شده بود. در جستجوی الله که شوق نیل به آن وی را از خانه و مدرسه و خانقاه برآورده بود، حتی از حکما و مشایخ بزرگ عصر هم نومید شده بود. در همه عمر حق را در ماورای خودی ها طلب کرده بود و هیچ یک از مشایخ و دعویداران را اهل چنین سلوک نیافته بود. در بغداد یک چند به صحبت شیخ و شیوخ عصر اوحدالدین کرمانی، وفات سال 635 پیوسته بود. لیکن احوال او را در آنچه به نظربازی و جمال پرستی مربوط می شد، در خور نقد و اعتراض دیده بود و صحبت او را ترک کرده بود. در حلب یک چند به اقوال شیخ شهاب الدین سهروردی مقتول دل نهاده بود، اما سرانجام آن اقوال را نیز مایه سکون خاطر نیافته بود و از اشتغال به آن مقالات بازگشته بود. در دمشق با شیخ محی الدین ابن عربی که وی از او به عنوان شیخ محمد یاد می کرد برخورد کرده بود، اما سخنان او را هم نپسندیده بود و در مدت صحبت و بعد از آن مکرر احوال و اقوال وی را در خور انتقاد یافته بود. تمام مشایخ و علما را که دیده بود به خلق و به خود مشغول یافته بود. هر جا به این دعویداران برخورده بود، از دکان شید و زرق که گشوده بودند، بیزاری نشان داده بود. در مقابل آنچه مریدان در حق این دعویداران میپنداشتند، اظهار نفرت کرده بود. طامات و شطحیات آنها را به باد استهزا گرفته بود و در خور طعن و تسخر نشان داده بود. بارها در روی این مشایخ زبان ملامت گشوده بود. بارها آنها را از دریافت حق محجوب خوانده بود. از تبریز تا قونیه سفر کرده بود، از بسیاری شهرها گذشته بود و در بسیاری شهرها توقف کرده بود. سالها عمر خیش را در سفرهای طولانی به سر برده بود. بسیاری مشایخ و حکما و فقهای عصر را دیده بود و فقط در قونیه در گفت و شنود با مولانا جلال الدین واعظ و مفتی خراسانی تبار مهاجر در روم به کسی که حال او را به درستی درک کند، درد او را دریابد و با او تفاهم پیدا کند دست یافته بود. خود او تصریح می کرد که آنچه را شیخ وی در وی ندیده بود فقط مولانا در وجودش کشف کرده بود. در واقع قول او و درد او و آنچه او می خواست طالبان حق را متوجه آن سازد نفی خودی بود. وی از مولانا فقط نفی آنچه عقل را در مقابل قلب به مقاومت وامی دارد و در جستجوی حق به رد و قبول عام و اعتقاد یا سوء ظن خلق بیش از عشق حق پای بند می دارد مطالبه می کرد. به اعتقاد او تا وقتی انسان از خودی خود بیرون نمی آمد سالک راه حق محسوب نمی شد و مجرد دعوی و قیل و قال اصحاب طامات مادام که آنها از تعلقات و قیود بیرون نیامده بودند موجب نیل به حق نمی شد. در طی این روزهای خلوت که مرد تبریزی سعی می کرد مولانای روم را از قید خودی برهاند و از اسارت در بند تعلقات ناشی از عادات و رسوم بیرون آرد، غالباً با دعویهای قریب یا تقاضاهای غیر قابل قبول خیش وی را غافلگیر می کرد و تار و پود غروری را که جاه و حشمت فقیهانه برگرد وجود او تنیده بود از هم می درید. هیبت و وقار به خود بربسته او را که ناشی از تقید به آداب خلق و رسوم عصر می دید در هم می شکست و بدین گونه او را از پرده پندار خیش بیرون می آورد. اگر در این ایام از وی زنی خوب روی می خواست، اگر پسری شاهد طلب می کرد و اگر از او می خواست تا به محله جهودان رود و برای خاطر او سبوی شراب برگردن گیرد و به این خلوت بی‌مدعی بیارد، مولانا در آن حال تسلیم و ارادت قبول این تقاضاها را دشوار نمی‌یافت. می‌دانست که درخواست او اگر هیچ چون این درخواست هم از او می‌کرد برای آن بود تا غرور زاهدانه وی را خرد کند، او را از بند نام و ناموس خودخواهانه‌ای که چیزی جز اسارت در بند رد و قبول خلق نبود بیرون آرد و اینکه او حتی در نظیر چنین تقاضاها اظهار آمادگی جسورانه‌ای برای ارضای خاطر پیر نشان می‌داد، ثبات قدم و استواری اندیشه او را در مبارزه با نفس، مبارزه با خودی که بدون آن نمی‌توان به سلوک راه حق پرداخت، در نظر شمس محقق می‌ساخت. مولانا در این مدت خود را در مکتب شمس شاگردی نوآموز می دید و جز به اشارت او به هیچ کاری اقدام نمی کرد. شمس هم که می خواست او را از محدوده دنیای مدرسه برهاند و از رعونت و نخبت ناشی از محبوبیت و شهرت رهایی بخشد، نه فقط او را از درس و وعظ که سد راه از خود رهایش بود مانع آمد، بلکه از مطالعه و تأمل در کتاب هم که او را از توجه به لوح قلب و عالم روح عایق محسوب می شد منع کرد. به جای اینها و به جای اشتغال به ریاضتهای زاهدانه، وی را به التزام سماع واداشت که از طریق موسیقی و رقص انسان را با عالم دل، با عالم روح و با عالمی که سراسر ذوق و هیجان روحانی است مرتبط می سازد و به گمان او مردان خدا جز با آن از عالم تعلقات بیرون نمی آیند. بدین گونه مولانا با التزام خلوت و اشتغال به ذوق و سماع خود را در صحبت مرد تبریزی از طالب علمان مدرسه، از مریدان طالب وعظ و تذکیر و از جاه و حشمت فقیهانه که وابسته به این چیزها بود جدا یافت. درس و مدرسه دیگر برایش جاذبه‌ای نداشت. و از او تذکیر را هم نوعی خودنمایی می‌یافت و از آن دل زده بود. از مطالعه کتاب لذتی نمی برد و اگر گهگاه در فواید والد که سید برهان وی را به مطالعه مستمر آن تشویق کرده بود نظر می افکند یا در دیوان متنبی که از ایام تحصیل در شام یا حتی قبل از آن بدان اشتغال داشت می نگریست، شمس کتاب را از دستش می گرفت، او را از مطالعه آن مانع می آمد و کتاب را هم مثل وعظ و درس برای او حجابی نشان می داد که جوهر انسانی را در زیر نقاب خودی‌های مصنوعی و مصلحت جوی مستور می داشت و در پرده پندار می نهفت. این خلوت روحانی که جز صلاح الدین پیر و حسام الدین جوان هیچ کس در حوالی آن مجال عبور نداشت، گهگاه در نوای نی و نغمه رباب غرق می شد. موسیقی روحانی سحرآمیزی که در صدای نی و رباب موج می‌زد و رقص و وجد صوفیانه‌ای که از شور و هیجان اقوال و اطوار شمس مولانا را در حال و هوای بیخودی وارد می‌کرد، اوقات این خلوت روحانی را در امواج نور و بهجت غوطه می‌داد. شمس با او از آنچه در عبارت نمی‌گنجید سخن می‌گفت، با زبان اشارت با او حرف می زد، با زبان نگاه آنچه را زبان از عهده بیانش بر نمی آمد تقریر می کرد و با زبان رقص آنچه را در حوصله گفتار نمی گنجید با او در میان می گذاشت. در تمثیل هایی که برایش نقل می کرد، گولی ها و بیرسمی های مدعیان عاری از صدق و اخلاص را بی نقاب می نمود. در قصه هایی که برایش تقریر می نمود، احوال مشایخ عصر و مواجید پیران گذشته را نقد و تحلیل می کرد. در خاطرهایی که از مشایخ عصر برایش حکایت می کرد، نقد حال اهل معنی و اهل دعوی را به محک می زد. مولانا در طی ساعتهای طولانی در این خلوت روحانی به صدای شمس گوش می داد. زبان سکوت، زبان موسیقی و زبان رقص را که سخن بر وجه کبریا از آن می آمد مثل صدای وحی و صدای هاتف غیب می شنید. همه چیز را رفته رفته در صدای شمس، در نگاه شمس و در شور و حال شمس محو می یافت. صدای شمس هرچه را در حجره بود، هرچه را در اطراف خلوت بود و هرچه را در ماورای خلوت بود در خود می گرفت، در خود جذب می کرد و جز به خود می کرد و حتی مولانا را هم در خود می کشید. برای مولانا همه چیز در این صدا محو می شد و خود او نیز در این صدا ناپدید می گشت. هرچه در عالم بود در آن لحظه ها برایش تبدیل به شمس می شد و عین شمس می شد. برای مولانا آفتاب که از روزن می تافت عین شمس بود و هوایی که در سینش شادی و نشاط می آفرید نفس شمس بود. در و دیوار خانه شمس بود، کائنات عالم شمس بود، ماورای کائنات شمس بود، عشقی هم که ذکر الله در قلب وی القا می کرد شمس بود. این پندار وسوسه‌ای یا توهمی بود که او را ترک نمی کرد و همواره مثل یک مکاشفه در خاطر مولانا رسوخ داشت. این مکاشفه به اندیشه‌ای ثابت تبدیل می شد، به نوری که از روزن می تافت تبدیل می شد، به کبود آسمان که به آفاق دنیای غیب و دنیای ارواح و ملایک گشوده می گشت تبدیل می شد. و به عروج روحانی که شمس در هر لحظه بارها وی را پله پله تا افقهای بیپایان آن می کشید تبدیل می شد. در همه این احوال مولانا شمس را مرشد خیش، معشوق خیش و خدای خیش می یافت. در طی این خلوت که مولانا در صحبت شمس داشت، بارها خود را عرضه دگرگونی دید. بارها به تجربه عروج کودکی که قصه‌اش را از زبان پدر شنیده بود تجدید عهد کرد. بارها مثل آنچه سید محقق از احوال سالهای کودکیش نقل می کرد بر کل عالم عبور کرد و بارها فاصله وجود و عدم را طی کرد. وقتی وی در پایان مدت 3 ماه یا بیشتر از این خلوت روحانی بیرون آمد، دیگر با مولانایی که چند ماه قبل از مدرسه پنبه فروشان به خانه باز می گشت شباهت نداشت. کسانی که او را بعد از آن روز هرگز دیگر با آن هیئت پرشکوه و جلال، با موکب مریدان و با مرکبی که اطراف آن را طالب علمان مجذوب و مستفیدان مسحور کلام استاد مدرس احاطه کرده بودند ندیدند، به این افسانه قصه پردازان شهر دلخوش کردند که شیخ مفتی در مدرسه خیش دچار جنون شد و بیگانه‌ای که از خانه شکرفروشان آمده بود در صورت حلوا فروشی به او برخورد. پاره‌ای حلوای شکرین به او داد که عقل وی را به زیان آورد. باقی عمر را هم دنبال این حلوا فروش رفت و دیگر جز با آن جنون درمان ناپذیر به مدرسه باز نگشت. و این قصه بود که نیم قرن بعد کسانی هم که هرگز از تحول حال مولانا خبر نشدند برای ابن بطوطه سیاح مغربی نقل می کردند. اینها از ولادت تازه‌ای که با دیدار مرد تبریزی برای مولانا روی داده بود تصوری در خاطر نداشتند. این ولادت تازه در طی این خلوت طولانی از یک انسان عادی که بسته خواب و خور بود، یک انسان الهی که به عالمی ماورای عالم انسان عادی پانهاده بود، به وجود آورده بود. از این پس در پایان این خلوت روحانی مولانا مردم را با چشم دیگر می دید، با شفقت بیشتر و با علاقه بیشتر. خشونت و غرور خاص فقها و ائمه علم در وجود وی فروکش کرده بود. با هیچ کس خود را بیگانه نمی دید. هیچ کس را تحقیر نمی کرد. از هیچ کس روی بر نمی گاشت. هیچ کس را هم تکفیر نمی کرد. در هر کس که پیرامون خیش می دید، صورتی از عالم صغیر می دید. عالم صغیر را تصویری از عالم کبیر می‌یافت و این همه را عین شمس، عین خود و عین آنچه شمس و خود و همه را طالب و سرگشته وی می‌دید می‌یافت. عشق شمس و استغراق در وجود شمس او را به آن سوی دنیای عادات و مألوفات سوق داده بود. وقتی در پایان این خلوت طولانی مولانا به میان مریدان بازگشت، قوم همچنان صید او مانده بودند، اما خود او دیگر صید شمس بود و به صید دیگران نمی اندیشید. در این ایام شمس برای او مثل سید برهان در سالهای تحصیل و ریاضت جوانیش بود. گویی در ولادت ثانی هم مثل ولادت اول برای رشد خیش به یک لالای روحانی حاجت داشت و آن را در وجود شمس می یافت. با آنکه دوران خلوت به سر آمده بود، باز اکثر اوقات مولانا در صحبت شمس می گذشت. مجالس وعظ ترک شده بود، مجالس درس ضایع مانده بود و مریدان جز در مجالس سماع که آن نیز مجالی به صحبت نمی داد، نمی توانستند از صحبت شیخ محبوب خیش بهره‌ای بیابند. اما مجالس سماع هم در تمام شهر به چشم یک بدعت ناپسند نگریسته می شد و برپا کردن آن در بین یاران هم با ناخرسندی تلقی گشت. از وقتی مجالس مولانا ترک شد، مجالس شمس که مقالات او گزارش آنها محسوب است به راه افتاد. مولانا هم مثل یاران گزیده خود در این مجالس مستمعی خاموش می ماند و با التزام این خاموشی می گذاشت تا مریدانش نیز مثل خود وی از لطایف اقوال مجلسی شمس استفاده کنند و در علاقه‌ای که خود او به شمس یافته بود با وی شرکت جویند. اما سخنان شمس که به قول خودش همه بر وجه کبریا می آمد و تند و گستاخ گونه و گزنده بود، نزد مریدان مولانا که به تنوع طرز بیان و تعادل بین اندیشه و کلام در سخن مولانا عادت کرده بودند، مقبول نمی آمد. از این رو شکایت آغاز کردند و از مجالس و مقالات وی اظهار ناخرسندی نمودند. بعضی در خروش آمدند که این شمس خود کیست تا چون مولانایی مرید او گردد. برخی شکایت سر کردند که ما را از مولانا شمس گشایشی نیست. اینکه مولانای روم و خراسان با آن همه کمال حال و قال که مریدان در وی می دیدند، خیشتن را در مقابل این مرد تبریزی مثل بچه 2 ساله پیش پدر ساخته بود، برای آنها مایه سرفکندگی بود. محاذا شمس بر مریدان مولانا نیز مثل خود او تحکم می کرد و فرمانبرداری و فروتنی مولانا در حق او مریدان را هم به رغم میل خیش در حق او وادار به خضوع و تسلیم می کرد. ماجرای مدرسه قراتای در قونیه که فروتنی و اظهار نیاز مولانا را نسبت به شمس در تمام شهر بر سر زبانها انداخت، ضرورت سکوت در مقابل غرور و کبریای ظاهری این درویش غریبه را بر تمام یاران مولانا معلوم داشت. آن روز جلال الدین قراتای امیر نام‌آور و پرآوازه قونیه به مناسبت اتمام بنای مدرسه‌ای که در تختگاه روم ساخته بود دعوتی عظیم کرده بود. غیر از علما و اعیان از سایر طبقات شهر و حتی از صوفیان و اخیان هم عده زیادی در آن دعوت حاضر بودند. در اثنای مجلس به رسم معمول عصر بین علمای حاضر مسئله‌ای مطرح شد و در آن باب قول‌های گونه‌گون نقل شد. مولانا در باب این مسئله که صدر مجلس کجاست اقوال اقران را نپسندید. با لحنی تعریض آمیز گفت: صدر علما در میان صفه است، صدر عرفا در کنج خانه، صدر صوفیان در کنار صفه است و در مذهب عاشقان صدر در کنار یار است. همان دم از بین علما برخاست و در صفه نعال که جای غریبان و بی‌نام و نشانان بود در کنار شمس نشست. این حرکت که قارداشت علما بود، مرتبه شمس را در نظر مریدان مولانا ماورای پندار آنها نشان داد. مولانا در دنبال خروج از خلوت به میان مریدان بازگشته بود، اما شیخ قوم از این پس مولانا نبود، شمس تبریز بود. مولانا خاموش شده بود و شمس که هرگز لطف گفتار او را نداشت زبان او بود. شمس تند و گستاخ و بی‌پروا سخن می گفت و نوعی خشونت و بلند پروازی در سخن او بود که تحمل آن برای مریدان مولانا دشوار به نظر می رسید. خود او می گفت: سخنم همه بر وجه کبریا می آید و خلایق را طاقت آن نیست. محاذا تسلیم و سکوت مولانا در مقابل او مریدان را به تکریم او الزام می کرد. سلطه روحی او بر مولانا تا حدی بود که به اشارت او درس و وعظ و مطالعه را ترک کرد و ذوق و لذتی را که از این مألوفات دیرینه داشت دیگر جستجو نکرد. پاره اوقات در آستانه درگاه می نشست و تا از مریدان نیازی نمی ستاند آنها را به محضر مولانا اجازه ورود نمی داد. این قصه در افلاکی یک بار هم به عکس نقل شده است که درست نیست. نه فقط در بین یاران مولانا کسی طالب شمس نبود، بلکه اشارت افلاکی به این که وجوه به مستحقان از جمله صلاح الدین داده می شد خلطی را که در آن هست نشان می دهد. این مطالبه نیاز که وی آنچه را بدین گونه دریافت می کرد به ارزانیان و مستمندان می داد تا حدی نیز ناظر به آزمایش صدق و اخلاص مریدان بود. از بین مریدان کسانی که می توانستند نیازی نثار نمایند به صحبت مولانا می رسیدند. اما تهی‌دستان که اکثر اصحاب مولانا از آن جمله بودند، جز با زحمت بسیار به این توفیق نایل نمی آمدند و غالباً با شمس به ستیز برمی خواستند. در محضر مولانا هم که یاران به هر گونه بود راه پیدا می کردند، وقتی تبریزی حاضر بود، مولانا خاموشی می گزید و به مقالات شمس گوش می سپرد. این مقالات به اشارت مولانا به وسیله مریدان ضبط و تحریر می شد و مولانا هم در جمله مریدان خیش آنها را با دقت و سکوت می شنید. در این مقالات که نسخه چند با اندک اختلاف در تقریر و ترتیب از صورت ضبط شده آنها باقی است، سخنان شمس قریب پر نکته و آگنده از تعریض در حق مدعیان بود و مولانا به کسانی که از آن سخنان ذوقی حاصل نمی کردند، ضرورت اعتقاد در حق او را خاطر نشان می کرد. پاره قصه های شمس بعدها در مثنوی مولانا نقل شد و برخی اندیشه هایش نیز در آنجا یا